بسم الله الرحمن الرحيم والحمد ربه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث درباره جواز بدار و عدم جواز آن بود. درباره جواز بدار اقوال فقها، قدمای اصحاب و مشهور متقدمین و اجماع از سوی سید علم الهدى اعلام شد و نصوص هم در این رابطه بیان شد که گفتیم. اما قول دوم که جواز تیمم هست، قول اول عدم جواز بود یعنی وجوب تأخیر که مورد اجماع بود و نصوص گفته شد. قول دوم، حالا اول دومش خیلی فرق نمی‌کنه، نگران نباشید، هر دو قول معلوم شد. ولی فعلا ما چه گفتیم؟ قول اول وجب وجوب تأخیر که نصوصشان گفتیم و اجماعشان. الان میگم قول دوم جواز بدار. جزاک الله خیر. فقط نصوصش باقی بود. اقوال فقها هم قول
شیخ صدوق و صاحب جواهر.
صاحب جواهر و شیخ صدوق. جزاک الله. اما نصوص این باب گفته شد که درباره گفته می شود که درباره این قول هم عجیب این است که نصوص در حد استفاض وجود دارد. این نصوص عبارت است از روایاتی که در باب 14 از ابواب تیمم آمده است. حدیث شماره 9 و 11 و 13 و 15 و 17، 5 تا روایت و الان برای شما یادآور بشویم و بعد ببینیم که قضیه تعارض کجا کشیده می شود. روایت شماره 9 صحیحه زراره است. عنه عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت لأبي جعفر علیه السلام فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت، کسی که تیمم کند و نماز بخواند و بعد از نماز به آب برسد، وقت هنوز باقی است، چه کند؟ فرمود تمت صلاته ولا اعادت علیه. این دلالت بر این دارد که در سعه وقت تیمم جایز است، که تیمم کرده نمازش خونده به آب رسیده هنوز وقت باقی است. حدیث شماره 11 این هم صحیحه یا معتبره ابی بصیر هست. عنه عن عثمان ابن عیسی عن عبدالله ابن مسکان عن خصوص مربوط به جواز بدار در تیمم با سعه وقت. نص اول حدیث صحیحه زراره، حدیث شماره 9 باب 14 از ابواب تیمم هست. حدیث شماره 2 حدیث شماره 11 از حدیث شماره 2 نه حدیث دوم عبارت است از حدیث شماره 11 باب 14 از ابواب تیمم. صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام انا رجل تیمم و صلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت فقال ليس عليه اعاده الصلاه. سند معتبر، دلالت هم مثل دلالت حدیث قبلی که وقت باقی است، نماز خونده به آب رسیده هنوز وقت باقی است، معلومه که تیممش صحیح بوده در سعه وقت.
جواز تیمم رو که اینجا نشون نمیده صحت
سلات
رو داره
صحبت تیمم، سلات بدون تیمم؟
نه، یعنی یه عملی انجام شده اینجا مثلا حرام جاری میشه، نه اینکه جواز تیمم
رو بدون. شما با ایشان طرفداری میکنه؟ خب عیب نداره، گاهی دو نفر هم اشتباه میکنم، گاهی شهادت عدلین هم اشتباه میکنم، ولی نوعاً شهادت عدلین رو تایید میکنم نوعاً، هرچند گاهی اشتباه هم نکنه. این قانون اقلاییست، یه اشتباه جزئی صدمه نمیزنه که قبول کردید و استحکام بزن. آقای حسینی، آقای جعفری، مطلب از این قرار است، فردی که تیمم کرده نماز خونده بعد از نماز خوندن به آب رسیده، آب رسیدن به نماز کار ندارد، آب رسیدن به تیمم مربوط می شود. خب باید تیممش رو باطل کند و وضوع بگیرد و وقت باقی است. چه کشف می کنید از اینجا شما؟ معلوم شد کشف می شود که این تیممی که باعث صحت این صلات بوده در سعه وقت بوده، وقت بوده که تیمم کرده نماز خونده به آب رسه. واضح. روایت شماره 15، این حدیث هم 13 رو میخواستم بخونم نخوندم. حدیث شماره 13 و عنه عن العباس ابن معروف عن عبدالله ابن مغیره عن معاویت ابن میسره. این حدیث سندش تا معاویت ابن میسره درسته، عباس ابن معروف که از اجلا و ثقات هست، عبدالله ابن مغیره هم که از اصحاب اجماع هست، و معاویت ابن میسره را سیدان استاد می فرماید که توثیق ندارد، اما وثاقت ایشان را که فحص کردیم می شود به دست آورد، برای اینکه از برای اینکه مرویون انه مشایخ سلاس هست، صفوان و ابن ابی عمر، از این معاویت ابن میسره در کتاب وافی به سند صحیح روایت نقل کرده است. این سند هم می شود معتبر.
خب بعدی که رب الله ما غیبت کرد
اصحاب اجماع هستی بله بله جزا کن. این خیلی خوب بود، مطلب جالبی بود. آقای علیزاده گفت که ما درباره اصحاب اجماع یک نکته داشتیم، آن این بود که اگر اصحاب اجماع هم بدون واسطه از یک راوی نقل کند، واقعه اعتبار او راوی می شود. جزاک الله خیر. بسیار عالی. در این روایت هم آمده است که بله فصلا عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم فصلا ثم اتى الماء وعليه شيء من الوقت ايمضي على صلاته ام يتوضا ويعيد الصلاه قال يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب. منظور اینه که کسی که اینجا تیمم کرده است در سعه وقت بوده، تیمم صحیحی بوده، صلات صحیحی بوده، در سعه وقت هم بوده. روایت شماره 15 صحیحه محمد ابن مسلم هست. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال لا يعيد فقد فعل أحد الطهورين. در آخر میفرماید یعنی این فرد نمازش درست است که از احد الطهورین استفاده کرده است، طهوری که اینجا طهارت ترابیه است در سعه وقت است و درست و درست و صحیح است. حدیث شماره 17 هم که آمده است حدیث علی ابن سالم است. علی ابن سالم هم توصیف خاص ندارد، اشکال می شود که روایت سندش مشکل داشته باشد، ولی باز هم خوشبختانه فحصی که به عمل آمد علی ابن سالم هست، مربیون انه اصحاب عفوان از مربیون انه مشایخ سلاس هستند، مشایخ سلاس هستند. عن روایت سندشان اعتبار دارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اتیمم و اصلی ثم اجد الماء و قد بقی علی وقت فقال لا تعد الصلاة تمام. معلوم میشد که این تیمم هم در داخل وقت وسیعی بوده و درست بوده و امام فرموده است که نماز درست و تیمم هم که طبیعتاً در سعه وقت صحیح و درست بوده. این نصوص که در هم تواتر اگر نرسد حد اقل در اندازه استفاضه هست، سندها معتبر، دلالت هم در حد مطلوب. الان یک تعارضی واقع می شود بین این دو قول، وجوب تأخیر و جواز بدار. در این رابطه چه راه حلی داریم؟ آنچه که به عنوان بهترین طریق جمع بین این دو دست روایات اعلام می شود و فتوای متن هم مطابق آن آمده است، آن است که علامه حلی قدس الله نفسه الزکی در کتاب قواعد می فرماید في سعه التيمم في سعه خلاف مورد الخلاف. بعد میفرماید این متن علامه است، اقرب الجواز مع العلم باستمرار العجز و عدمه مع عدمه. این جمع کرد بین این دو دست روایات. اقر اختلاف وجود دارد، قولیست بر وجوب تأخیر و قولیست بر جواز. علامه می فرماید که اقرب این است که جایز است بدار با علم به استمرار عذر اول وقته، ولی علم دارد که این عذر تا آخر وقت باقی است، اینجا جایزه. و عموم نصوص هم حمله به این می شود، نصوص که دال بر جواز تیمم در سعه وقت بود حمله به این می شود که علم دارن که عذر تا آخر باقی است. اما می فرماید و عدمه مع عدمه، و عدم جواز بدار با عدم علم به بقاء عذر. اونجا میگه عدم جواز یعنی واجب از تأخیر و انتظار. پس چه شد؟ سیدان الاستاد هم بله اجازه بدید در شرح این متنه که از علامه شنیدیم، محقق ثانی همون محقق ترکی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید القول بالتفصیل اولا. چرا؟ لأن فیه مع الجمع بین الادله عملا بكل من القولین فالمصير اليه ابهر. كتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 501. این جمع را میفرماید از هر هست باید به سمت و سوی این جمع یا تفصیل نظر توجه صورت بگیرد که درست است. سیدان الاستاد هم قدس الله نفسه و زکیه در همان کتاب تنقیح جلد 10 صفحه 331 می فرماید که با بحث مفصلی که جمع بین این دو دست از نصوص به این صورت است که نصوصی که دلالت دارد بر وجوب تأخیر آخر سال آخر تیمم الى آخر الوقت در موردی است که مکلف علم به بقاء عذر ندارد، احتمال میدهد که عذر برطرف بشود، خب طبیعتا باید تأخیر کند. نصوصی که دلالت دارد بر جواز بدار در موردی است که مکلف علم دارد که این عذر تا آخر باقی است. و حمل بسیار درستی است، هر دو طائفه به تعبیر محقق ثانی مورد استفاده قرار می گیرد، هر دو قول رعایت می شود، قول به جواز، جواز بدار در صورتی که علم به استمرار هست، قول به وجوب بدار در صورتی که قول در صورتی که علم به رفع عذر وجود علم به بقاء عذر وجود نداشته. احتمال علم به بقای عذر ندارد، احتمال رفع عذر وجود دارد، جمع می شود. شاهد جمع در اینجا جمع عرفی است. جمع عرفی خود دو دست از دلیل اطلاق و قدر متیقنش هر کدام دلیلی بر دلیلی بر اکتفا به قدر متأخر دیگری می شود. در جمع عرفی که اطلاق هر دلیل دلیلی بر حمل دلیل مقابل بر قدر متأخر بشود، خودش یک جمع عرفی است. در این گونه جمع عرفی نیاز به شاهدی نداریم، در حقیقت وفق عرفی است، در حقیقت توفیق است بین دو دست از روایت. اطلاق دسته اول، دسته اول وجوب تأخیر، اطلاق اون اقتضا میکرد که چه؟ که اصلا در سعی وقت تیمم جایز نباشد و اطلاق جواز سعی وقت اقتضا میکرد که مطلقا در سعی وقت تیمم جایز باشد. از هر دو اطلاق رفعیت میکنیم به دلیل مانع شدن هر یکی از این دو تا اطلاق از اطلاق دیگری و باقی میماند قدر متیقن. قدر متیقن در تأخیر احتمال رفع عذر، قدر متیقن در جواز بدار علم به استمرار عذر. تمام. جمع بسیار عالی و بلا اشکال، اینجا اشکالی نیست، بعدا براتون میگم. اما بله، این که شرح دادیم متن که بخوانیم، اتفاقا متن ما طبق این شرح آمد. اما در قبال این جمع که جمع بسیار دقیق هست و متن را هم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه بر اساس همین نصوص و همین جمع تنظیم فرموده است، یک قول دیگری هم گفته می شود درباره جمع بین این دو دسته. گفته می شود که این جمع جمع درستی است و خیلی هم خوب، ولیکن ما یک جمع دیگری هم داریم که اون جمع شاهد جمع دارد. چیه اون جمع؟ اون جمع اینه که تأخیر رو حمل بر استحباب کنیم، جواز را برای تیمم مطلق اعلام کنیم و تأخیر را بگیم استحباب دارد. خب طبیعتا استحباب تأخیر با جواز بدار تنافی ندارد. این جمع را چرا اعلام میکنیم؟ برای اینکه روایتی داریم که اون روایت شاهد جمع ماست. کتاب وسائل جلد 2 باب 21 از ابواب تیمم حدیث شماره 3 و به اسناده شیخ طوسی و به اسناده عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. خب این که بزنتی هست، اسناد شیخ هم که به بزنتی درسته. عن محمد ابن سماع هم که توثیق دارد، عن محمد ابن حمران انا ابي عبد الله عليه السلام قال
محمد ابن حمران
انا ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاه و قد کان طلب الماء فلم یقدر علیه ثم یؤتی بالماء حین تدخل فی الصلاة قال یمضی فی الصلاة. تا اینجا کاری نداریم. این فراز بعدی وعلم انه لیس ینبغی لأحد ان يتيمم الا في آخر الوقت. میفرماید این ینبغی دلالت بر استحباب دارد. ینبغی یعنی لا یناسب، مفادش استحباب میشود. کلمه ینبغی گویا مشهور این است که حمل بر الزام معنی الزامی ندارد. بنابراین از این آیه از این روایت استفاده می شود که تأخیر مطلوب است، حسن دارد، سزاوار است، اما واجب نیست. پس حمل بر استحباب که شود این شاهد جمع است و نصوص دال بر تأخیر حمل بر استحباب شد، مشکل حل می شود.
استاد میگن ینبغی در کلام عرفا استحباب، در لسان روایات دوره در وجود داره.
اون بسیار خوب فرمایش شما را الان صحیح میدیم انشاءالله. سیدنا الاستاذ قدس الله نفسه الزکی در همان کتاب تنقیح جلد یک صفحه 332 می فرماید که این حدیث مشکل دارد. اولا محمد ابن حمران توثیق ندارد، برای اینکه محمد ابن حمران مشترک است بین محمد ابن حمران ابن نهدی و بین حمران ابن و بین محمد ابن حمران ابن اعیان. ابن اعیان توثیق ندارد، ابن نهدی توثیق دارد، ولی معلوم نیست که محمد ابن سماع از محمد ابن حمران ابن نهدی نقل کرده باشد. سند اعتبارش ثابت نیست. مضافاً بر این که ثابت نیست، می‌فرماید که دلالتش هم کامل نیست. برای اینکه ینبغی را ما گفتیم که به معنای لا یتمکن است، لا یتیسر است، و لا شمس ینبغی ان تدرک القمر که در قرآن آمده، ممکن نیست. ینبغی معناش لا یناسب نیست که شما در نظر گرفتید. اگر ینبغی یناسب، لا ینبغی لا یناسب باشد، حمل بر استحباب بشود. پس سندن و دلالتن کامل نیست. اما درباره سند متاسفانه یا خوشبختانه مراجعه شد خود سیدنا الاستاد همین محمد ابن حمران و همین اینجا میفرماید که نهدی هست. در کتاب معجم جلد 17 صفحه 48. خب اولا چرا شما بگید که تخافت بین کلام ایشان؟ گفتم لا اسمت الا لأهلها، و ممکنه این مطلب قبل بوده و معجم بعد بوده، قابل توجیه هست، عیبی ندارد. اما سند را اعتبارش خود سید اعلام فرمودن، ولی که درباره ینبغی، ینبغی در فارسی ترجمه دارد. ینبغی یعنی سزاوار، یعنی شایسته. خب این سزاوار و شایسته که حرف آقای مسلم رو مسلمی رو هم شرح بدیم به هر دو معنا به کار می رود. نیاز به قرینه دارد. اگر در بحث از عمل شرط و جزء واجبی باشد به تناسب حکم و موضوع حمله بر لزوم می شود، اگر در شرایط و اجزاء مستحب اعمال مستحبه باشد که به تناسب حکم و موضوع حمله بر مناسب و بهتر بودن می شود. بنابراین یعنی بقی در صورتی که قرینه در کار نباشد از خود یعنی بقی نه استحباب به طور روشن استفاده می شود و نه لزوم و وجوب. البته اینجا گفته می شود که مربوط به امر واجبی است، ممکنه ینبغی چه باشد دلالت بر این کند که سزاوار است، یعنی لزوماً باید تیمم تا آخر وقت به تأخیر انداخته شود. اما تحقیق اینه که در صورتی که جمع بین قولین و دو دست از روایت با آن شرحی که طرحی که علامه حلی داشت و محقق ثانی و سیدون الاستاد هم فرمودند نوبت به این جمع نمی رسد. چرا؟ چون این جمع منتهی می شود به ارتکاب خلاف ظاهر. در جمع قبلی ارتکاب خلاف ظاهری در کار نیست. الان این ادله و این مدارک که برای شما بیان شد متنو که بخوانیم میبینیم سید درست طبق همین تحلیل فتواشو در متن اعلام میکند. میفرماید که بله مسئله شماره 3 الاقوى جواز التيمم في سعت الوقت وان احتمل في اخره وان احتمل ارتفاع القدر في اخره بل او ظن به نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر مع العلم بالارتفاع يجب لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط وإن كان موهوما عشان اون احتمال موهوم باشد که درست نتیجه جمع نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر استمعن دارد که عذر باقی است لا اشکال فی جواز تقدیم فتحصل انه اما عالمان به مخائل عذر الى آخر الوقت او عالمان به ارتفاعه قبل الاخر او محتمل للامرين فيجوز المبادره مع العلم بالبقاء همون نصوصی که به ما گفتن و يجب التاخير مع العلم بالارتفاع و مع احتمال رفع عذر الاقوى جواز المبادره خصوصا مع الظن بالبقاء والاحوط التاخير خصوصا مع الظن بالارتفاع. شرح دیگه نمیخواد، شرحش همان بود که جمع بین نصوص را برای شما گفتم و بیان کردم. به این روایت هم عنایت کنید که حسن ختام باشد انشاءالله. روایت شماره 24 از ابواب احتضار، روایت شماره 5، عن جابر بن عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اخوف ما اخاف على امتی الهوى وطول الامل، اما الهوى فانه يصد عن الحق، واما طول الامل فينسي الاخره. ترجمه شو که میفهمید، نیازی به ترجمه ندارد. نکته اصلی خطری که گفته شده فرموده ان اخوف ما اخاف الهوا، هوای نفس. هوای نفس یک عاملی است که تضاد با روحیه تعبد و عبودیت دارد. به عبارت دیگر هوای نفس یک گرفتاری و یک خطری است که منافات با اطاعت مولا دارد. مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، هر کسی مخالف هواش باشد مطیع امر مولا هست. اطاعت مولا و عبودیت شرطش یا زدش این است که هوا رو از ذهن، هوای نفس رو آدم پاکش کنه. و طول العمل، طول العمل رو یه نکته براتون بگم. شما در زندگی در حافظتون بسپارید و راحت باشید. مسائلی که با خودتون بحث میکنید که آخ این از نظر آینده نگری بسیار مشکل دارد، نمیدونیم در آینده چه شود، این یک کار اشتباهیه. آینده را هیچ کسی تعبیر نمی کند. همه کارهای دنیا را، همه زندگی را موقت فکر کنید. همه دنیا کلش موقته، زندگی مقطع مقطع موقت. آینده را به خدا بسپارید، به امید کرم خدا خوشبین هم باشید. هوای نفس باید یک فقیه، یک عالم، یک فاضلی که به جایی برسد اول پاروی هوای نفس خودش بذارد، برای خودش، برای نفسانیت. البته افراط نشود، صوفیگری نیست، در حد ما یحتاج و حد ضرورت بطلبد، هم زندگی و هم آبرو و هم عزت. اما هوای نفس معناش چیه؟ یعنی به خودخواهی به معنای تفوق طلبی، که من برتری و مقام بالایی و رفعتی کسب کنم. رفعت طلبی، تفوق طلبی و طالب مقام بالا و بلندی بودن، این هوای نفس است. مخالفا لهوا، هوای نفس یعنی خود را آدم دارد. به عبارت دیگر بت پرستی الان نیست ولی هست. بت پرستی ناملموس هست. در زمان جاهلیت دیواری را، مجسمه را بت درست میکردن. الان هوای نفس بت آدمه، میپرسته خودشو، منتها مدرن شده. بت پرستی مدرن یعنی هوا پرستی، هوای نفس. موفقیت انسان اینه که آدم با یک دعای الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، با این دعا که در قنوت غفیلتان بخوانید هوای نفسو که زیر پا گذاشتید، البته بازم میگم که اون طرف نیفتید، صوفیگری نیست که آدم ذلت نپذیرد. فرق است بین هواپرستی و ذلت پرستی و ذلت خواهی و قبولی ذلت. قبول کردن ذلت هم جایز نیست شرعا. روایت داریم که این مضمون که اجازه داده شده برای انسان هر انتخابی بکند، ولی اجازه دادن نشده که خودشو ذلیل کند. ذلیل و ذلت پذیری هم که جواز ندارد، در حدی که انسان از هواپرستی اجتناب کند، بشود دارای مناعت نفس. اگر یک طلبه، یک روحانی، یک فقیه که بوده در تاریخ هوای نفس را زیر پا گذاشته باشد، بزرگترین توفیق رو در تاریخ به دست آورده. مرحوم سید ابوالحسن آیت الله العظما، سید ابوالحسن اصفهانی، من ایشون رو به یاد دارم ولی تقریبا ایشون نداشتم، تقریبا اوائل مخالف شدن من ایشون از دنیا رفت، موفق نشدم کسان تقریبا، ولی به یاد دارم و ارتباطی هم کما بیش داشتیم خانواده. ایشون رو در زمان استعمار انگلیس، نماینده انگلیس آمد وارد دفتر آقا شد، یه پاکتی داد. این حکایتی که میگم سندش معتبره، حسن است، چون من یک راوی هستم، من شیعه هستم، میشه حسنه. من از بزرگان شنیدم از نجف که با بیت سید ابوالحسن اصفهانی ارتباط داشت، سند موثق کاملا، حکایت‌های افواهی نیست، دقیق واقعی. نماینده انگلیس که اومد بعد از تعارف احوال پرسی یه پاکتی داد برای آقا. آقا پاکت رو گرفت، اصحاب ناراحت شدن، آخ آقای اصفهانی زیر بار استعمار انگلیس رفت، هوای نفس براش حاکم شد، پول گرفت، یه پاکت رو گرفت. چه شد؟ احوال فرسی تمام شد و وقتی که نماینده انگلیس میرفت بیرون، آقای سید الحسن اصفهانی با مدیر مالیش گفت که این پاکت رو بگیرید، موقع رفتن به اون نماینده انگلیس بدید، بگید شما احسان کردید، من قبول کردم، شما هم احسان من رو قبول کنید. پاکت را داد به نماینده انگلیس، نماینده انگلیس که بیرون رفت پاکت را شمرد که من 100 تومان مثلا 100 دلار 100 دینار به آقای اصفهانی داده بودم، آقای سید ابوالحسن اصفهانی در عوض 200 دینار برای من داده. گفت میخواستم سید ابوالحسن اصفهانی را بخرم ولی او منو خرید. اگر هوای نفس سرکوب بشود، مناعت نفس بیان، آخرش این خواهد شد. خدایا عبودیت را به ما ارزانی و لطف و محبت و کرم بفرما. خدایا ما را یک آنی به حال خود ما مگذار. خدایا به لطف و کرمت حوائج این جمع برآورده بفرما. تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما، برای توفیق و سلامتی و عزت تمام پیروان اهل بیت و علمای اعلام و مراجع تقلید و مقام و عظم رهبری بر محمد و آل بیت محمد صلوات.